رضای خدا و خدمت به مردم بود. حتی در خانواده هم همین نگاه را داشت. در ماجرای ازدواج خواهرش، وقتی قرار بود تشریفات و هزینه های معمول آن روزگار انجام شود، با استدلال و منطق خانواده را قانع کرد که انقلاب فقط تغییر ساختار سیاسی نیست، انقلاب باید از زندگی مردم و خانواده ها هم عبور کند. این همان روحیه‌ای بود که از او یک مدیر انقلابی ساخت، مدیری که می‌خواست تغییر را اول از خودش شروع کند.
موقعی که من می‌خواستم ازدواج کنم و 2 سال قبل از منم خواهر بزرگترم ازدواج کرده بودن با شرایط زمان طاغوت، اون موقع برای ایشون مراسم ازدواج گرفته بودن، خرید عروسی انجام داده بودن و منم خب بالاخره جوان بودم، دوست داشتم که هم مراسم و هم برنامه رو برای منم داشته باشن. بعد ایشون اومدن و حدود 10 دقیقه با من صحبت کردن و توی این 10 دقیقه به قدری منطقی و با استدلال قوی صحبت کردن که من اصلا از خواستهای خودم چشم پوشی کردم و بیچون و چرا تسلیم خواستهای ایشون شدم. ایشون نظرشون این بود که خب انقلابی که ما انجام دادیم فقط نباید از بعد سیاسی به این انقلاب نگاه کنیم، همه ابعاد انقلاب رو ما باید در نظر داشته باشیم.
فرزند شهید موسی کلانتری.
یکی از نکاتی که توی نوشتای پدرم توجهام به خودش جلب کرد این بود که ایشون گفته بودن که اگر انسان بخواد برای خدا کار بکنه، حتی روزی 17-18 ساعت کارم خستش نمی کنه. خودشون پشتکار خیلی عجیبی داشتن، خیلی سخت کوش بودن، به طوری که تمام مسافرت‌های داخلی رو زمینی انجام میدادن و وقتی به قسمت خراب جاده برخورد میکردن با توجه به کیلومتراش به پرونده‌های موجود مراجعه میکردن و پیمانکارای خاطی رو شخصا باهاشون برخورد میکردن و می گفتن که حتی شده باید تمام ایران رو با دست اتوبان بسازیم. یکی از نکات جالب دیگه هم که به نظر اومد بخشنامه بود که ایشون صادر کرده بودن. بخشنامه این بوده که از روبراتون می خونم: گزارش می رسد برای انجام بعضی کارهای شخصی یا گروهی سفارشاتی از برخی مسئولین یا مقامات یا افراد مختلف به عمل می آید. مجدداً یادآور می شود انجام کلیه کارها برای عموم کارمندان و مراجعین باید یکسان باشد. در غیر این صورت متخلفین شدیداً مسئول خواهند بود. به این گفتشون هم ایشون خیلی ایمان داشتن، چون یه دفعه که مادر بزرگم برای انجام یه کار ضروری می‌خواستن به ترکیه برن، تمام کاراشون رو انجام داده بودن، فقط مونده بود امضایی که ایشون بعد برای خروجیشون میدادن.
مادر مهندس کلانتری.
مجبور بودم برم خارج، دخترم خارج بود، مریض بود، باید میرفتن. کارهامونو درست کردیم، گفتم فقط گفتن یه امضا میمونه.
من مریض بودم و مادرم باید میمدن پیش من. اون موقع خروجی دست ایشون بود و مادرم از ایشون خواسته بودن که خروجی ایشونو امضا کنن که ایشون مخالفت کرده بودن. گفت
میخوای تو من اینجا امضا کنم به تو، تو خونه بیام به تو امضا بدم، تو راحت بری پیش دختره؟ نه من امضا نمی کنم، بیا مثل مردم، همونجور مردم صف استادن، تو هم بیا صف بیز، ببین مشکلات مردمو، ببین تو صف چه میگن، چه نواقصی دارن مردم، چه درد دلی بکن باز، بعد بیا امضا کن.
مادر من تا زمانی که ایشون زنده بودن موفق نشدن که خروجی بگیرن و بیان پیش من. بعد از شهادت ایشون مادرم تونستن که خروجی بگیرن و بیان پیش من.
در خاطرات نزدیکانش تصویری عجیب از او باقی مانده است. مردی که یک بار هم نگفت خسته شده. وقتی به او می گفتند کمی استراحت کن، پاسخ می داد استراحتها رو گذاشتم برای بهشت. جمله‌ای کوتاه، اما وقتی کسی آن را با اطمینان قلبی می گوید معنای دیگری پیدا می کند. شاید خودش نمی دانست چقدر به آن جمله نزدیک شده است.
از نظر روحیه خیلی قوی بودن، یعنی آدم خیلی با پشتکار و قدرتمند برای کار برای نظام جمهوری اسلامی، خستگی ناپذیر، محکم، عاشق کار بودن. یعنی ما یک بار نشنیدیم ایشون بگه من خسته شدم. یک بار من بهش گفتم که شما چقدر کار میکنی، یه خود استراحت کن. یه نگاه معنیداری کرد و گفت استراحت رو گذاشتم برای بهشت انشاءالله. و این انشاءالله آنچنان با اطمینان قلبی گفت که من اصلا یه بدنم لرزید اون موقع. هیچ وقت من به فکر پست و مقام و اینا نبودن. یه بار که مسئله نخست وزیریش توسط دکتر بهشتی مطرح شده بود، روزنامه نوشته بودن، اومد خونه ما وقتی گفتیم، گفتش که میدونین دنیا مقامش اینطوریه که نهایت دو دور ریاست جمهوریه، بعد از دو دور کسی که برای مقام دنیا کار میکنه یه باید دق کنه از قصه، ولی وقتی آدم هدفش مقام نباشه و رضای خدا باشه وضعیت فرق میکنه. آدم میتونه بره توی مسجد کفشدار باشه و از این کارش لذت ببره، چون هدفش جلب رضای خداست. و اینا رو واقعا از ته دل میگفت.
و سرانجام روزی رسید که نام موسی کلانتری در میان نامهای ماندگار تاریخ انقلاب قرار گرفت. هفتم تیر 1360 جلسه‌ای در دفتر حزب جمهوری اسلامی برگزار می‌شد. جمعی از مسئولان و مدیران نظام در کنار هم نشسته بودند. برای تصمیم گیری، برای ادامه مسیر انقلاب، برای ساختن آینده‌ای که هنوز در ابتدای راه بود. اما آن جلسه به یکی از تلخ‌ترین لحظات تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی زندگی ده‌ها تن از مسئولان و نیروهای انقلاب را گرفت. در میان آنان شهید دکتر موسی کلانتری، وزیر راه و ترابری، نیز به شهادت رسید. او که تمام عمرش را برای ساختن راه گذاشته بود، خودش به یکی از مسافران آخرین راه تبدیل شد. راهی که مقصدش بهشت بود، همان جایی که گفته بود استراحتش را برای آنجا گذاشته. مهندس موسی کلانتری رفت، اما جاده هایی که برای ساختنشان تلاش کرد ماندند، و مهمتر از آن یک راه دیگر هم از خودش بر جای گذاشت، راه خدمت. راهی که مقصدش نه صندلی و مقام، که رضایت خدا و سربلندی مردم است. و شاید امروز بعد از سالها هنوز بتوان صدای او را از میان تاریخ شنید: کار مردم را متوقف نکنید، چون بعضی آدم ها با مرگ تمام نمی شوند. آنها در راهی که برای دیگران ساخته اند همچنان ادامه پیدا می کنند. امروز شاید جاده هایی که به همت او و همکارانش ساخته شد بخشی از زندگی روزمره ما باشد، اما بزرگتر از همه آن جاده ها راهی است که او برای خدمت ترسیم کرد. راهی که از میز وزارت آغاز نشد، از دل مردم آغاز شد و در هفتم تیر با شهادت او به آسمان رسید. یادش گرامی، راهش پر رهرو و نامش در حافظه این سرزمین جاودانه باد. بدرود. We'll be right back.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا. و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی، برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 133 تا 148 سوره مبارکه صافات، و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. حين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 133 تا 148 سوره شریفه صافات می پردازیم. پنجمین پیامبری که در این سوره و در این سلسله آیات نامش به میان آمده و فشرده ای از تاریخ او به عنوان یک درس آموزنده بازگو شده، حضرت لوط علی نبینا و آله و علیه السلام است که طبق نص صریح قرآن همزمان و معاصر با حضرت ابراهیم میزیست است. نام لوط در قرآن در آیات زیادی آمده است و سرنوشت اسفناک قوم منحرف لوط به روشن‌ترین صورتی تبیین شده است. و اما در آیات 133 تا 138 سوره شریفه صافات در این باره چنین می‌خوانیم: لوط از فرستادگان الهی بود، به خاطر بیاور هنگامی که ما او و خاندانش را همگی نجات دادیم مگر پیر زالی که در میان آن قوم باقی ماند و بقیه را هلاک کردیم و شما مردم حجاز همه روزه از ویرانی آنان عبور می کنید و همه شب نیز، پس آیا باز هم نمی اندیشید؟ حضرت لوط از پیامبران الهی است و داستان او را خداوند در سوره های دیگر به طور تفصیل آورده است. وی پس از آن که مدت ها مردم شهر خیش را به صلاح و پاکی خواند، از سوی خداوند مأمور به ترک شهر شد. شبانگاه با اهل خیش شهر را پشت سر نهاد و زن خود را که از ایمان آورندگان نبود در آنجا باقی گذاشت. صبحگاهان آثار عذاب الهی آشکار گشت و آنان را زیر و رو کرد و بدین ترتیب این قوم نیز به اقوام دیگر تاریخ پیوست تا عبرتی برای آیندگان باشد. از آنجا که مردم لوط در سرزمینی میان شام و حجاز زندگی می کردند، خداوند به مردم حجاز که به رسول خدا ایمان نمی آوردند می فرماید شما هر صبح و شام از میان خرابه های این قوم عذاب شده می گذرید، پس چرا در عاقبت سرنوشتان ها نمی اندیشید و از آن عبرت نمی گیرید؟ در ادامه آیات سرگذشت ششمین و آخرین پیامبری را که در این سوره از او سخن به میان آمده است می خوانیم. نکته مورد توجه آن که در پنج سرگذشت پیشین که از قوم نوح، ابراهیم، موسی، هارون، الیاس و لوط علی نبینا و آله و علیهم السلام سخن به میان می آمد، عاقبت این اقوام به عذاب الهی منجر شد و خدا این پیامبران بزرگ را از میان آنها نجات داد. اما در داستان یونس علی نبینا و آله و علیه السلام قضیه به عکس آنهاست. قوم کافر یونس با مشاهده نشانه ای از عذاب الهی بیدار شدند و توبه کردند و خدا آنها را مشمول الطاف خیش قرار داد و از برکات مادی و معنوی بهره مند کرد. حتی یونس را به خاطر ترک اولایی که به خاطر تعجیل در مهاجرت از میان این قوم انجام داد گرفتار مشکلاتی کرد که در ترجمه آیات می‌خوانیم. در آیات 139 تا 148 چنین می‌خوانیم: یونس از پیامبران بود، به خاطر بیاور زمانی را که به سوی یک کشتی پر از جمعیت و بار فرار کرد. کشتی در دام نهنگ افتاد. به ناچار با افراد کشتی قرعه انداختند و قرعه به نام او اصابت کرد و او از بد آورندگان شد و او را به دریا افکندند و ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که مستحق ملامت بود و اگر او از تسبیح گویان نمی بود تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند. به هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و او را در یک سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم در حالی که بیمار بود و بر بالای سرش بوته‌ای از کدو رویاندیم. او را به سوی شهری که 100,000 نفر بلکه بیشتر بودند فرستادیم، پس ایمان آوردند. ما هم به نعمت خود تا مدتی معلوم بهره‌مندشان گردانیدیم. یونس یکی از پیامبران بزرگ الهی بود که خداوند او را به سوی مردمی گسیل داشت. آن قوم به او ایمان نیاوردند و یونس با مشاهده علائم عذاب از میان قوم بیرون رفت. قوم او چون عذاب را دیدند توبه کرده ایمان آوردند و عذاب از ایشان برطرف شد. لکن یونس به سوی آنان برنگشت و لذا خداوند او را به بلایی آزمود. هنگامی که یونس در سفری دریایی در کشتی نشست، نهنگی راه را بر کشتی بست. چاره جز این که کسی را به قرعه در دهان او بیندازند نبود تا سرگرم بلعیدن شده و کشتی نجات یابد. قرعه به نام یونس در آمد. او را به دریا انداختند و نهنگ او را بلعید. یونس در این شرایط دانست که بلا و آزمایش به سبب عمل خود اوست و این مؤاخذه است که خدا در برابر رفتار وی با قوم خود که آنها را به عذاب سپرد و خود بیرون آمده از وی می نماید. یونس زمانی که در شکم ماهی شرایطی سخت ناگوار داشت با فریاد بلند از خداوند خواست که او را نجات دهد. خداوند نیز بر او ترحم کرد و وی را نجات داد. آنگاه دوباره به سوی قومش گسیل داشت. قوم یونس به او ایمان آورده و در نتیجه خداوند درهای رحمت خیش را بر ایشان گشود. با آنکه اجلشان فرا رسیده بود، عمرانها را تا مدت معینی طولانی کرد. نکته مهم در داستان یونس تسبیح اوست که خداوند می‌فرماید اگر تسبیح نمی‌گفت تا روز قیامت در کام ماهی می‌ماند. بزرگان دین ذکر تسبیح او را از مهمترین اذکار برای رفع مشکلات دانستند و در روایات ائمه معصومین علیهم السلام نیز این ذکر شریف ستوده شده است. در مجمع البیان ذکر حضرت یونس بدین گونه آمده است: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. باری خداوند در قرآن این داستانهای واقعی را از این جهت مثال می آورد که علاوه بر بطون آنها که اختصاص به معصومین علیهم السلام دارد، از حیث ظاهر درس عبرتی برای افراد بشر باشد تا با تفکر در آن وضع خیش را از سرنوشت این اقوام قیاس گیرند. براستی انتخاب حق چه آسان و نگهداری و استقامت در طریق آن نیاز به خودسازی دارد. خب عزیزان شنونده، با امید به آن که با توبه به پیشگاه پروردگار غفور بر همه جرائم اعمال ما قلم عفو کشیده شده، از متنعمان درگاهش به شما راییم. همگی شما را تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آخرین بخش آیات سوره مبارکه صافات می‌پردازیم، به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.